تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان تا دقایقی دیگر. از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو خورده.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این بخش از برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگو رو شروع میکنیم به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای داریوش دلارا، مترجم دایره المعارف موسیقی. آقای دلارا سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استدیوی برنامه نیستان حضور پیدا کردید. خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم. خوشحالم که در برنامه شما هستم.
خواهش میکنم. توفیقی است برای ما. آقای شهابی بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما آقای دلارا. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. بریم سراغ کتاب و اینکه اصلا لزوم ترجمه این کتاب رو شما در چه دیدین که تصمیم گرفتین این کار بزرگ رو انجام بدین؟
در عهده اول کتاب به من پیشنهاد شد در واقع از سوی ناشر. ما یک دوره دایره المعارف تو انتشارات سایان در واقع داشتیم کار میکردیم. یکی از عناوینی که در واقع در مجموعه کارا قرار گرفت کتاب موسیقی بود. دلیل اول انتخاب این کتاب به نظرم خلای منابع دست اولی بود که تو حوزه موسیقی ما داریم. خود شما در جریان هستین که منابعی که در خور اعتنا باشن خیلی در واقع تو بازار نشر ما موجود نیستش. با این حال مهمترین دلیلی که به حال این کتاب انتخاب شد و منتشر شد رویکرد جامعی بود که به مقوله موسیقی داشت. برخلاف معدود کتابایی که تو بازار نشر هستند و هر کدوم تک بعدی در واقع به مقوله موسیقی میپردازند، این کتاب یه رویکرد خیلی جامع‌تری داره در واقع و به صورت چند بعدی به مسائل و جزئیات موسیقی میپردازه. ما کتابایی داریم که فقط به بحث سازشناسی میپردازن یا تاریخ موسیقی رو صرفا در واقع بررسی میکنن، اما تو این کتاب با یه رویکرد جالبتری مواجه هستیم که به نظرمون رسید که برای مخاطب جذابتره.
بعد به صورت مختصر اگه بخوایم اشاره کنیم شامل چه بخش هایی میشه دایره المعارف موسیقی؟
این کتاب حدود 380 صفحه است در واقع و تو 9 بخش مجزا در واقع بخش بندی شده. سیر در واقع ارائه مطالب هم به صورت تاریخی هستش. بخش اولش به سالهای نخستین در واقع پیدایش موسیقی میپردازه و از سال 60,000 پیش از میلاد، زمانی که انسان قارنشین بوده و در واقع توی اون پناهگاهاش دغدغه موسیقی رو داشته، مبدأ در واقع تاریخ پیدایش موسیقی در واقع لحاظ میشه. این موضوع تو قارنگارهایی که کشف شده هم کاملا مشخصه. تو بخش اول در واقع خاستگاه موسیقی، موسیقی تو تمدن‌های باستان مثل بین‌النهرین و مصر و یونان و نقش آیینی و اجتماعی و کارکردهای موسیقی پرداخته میشه. اساساً تو اون مقطع موسیقی یا برای لذت بردن بوده یا در نمایش ها به کار میرفته یا کارکرد تهییج در جنگ ها رو داشته یا در واقع در نیایشگاه ها به عنوان در واقع موسیقی آیینی و مذهبی استفاده میشده. تو بخش اول برای مثال اومده که یکی از وظایف کاهنان مصری این بوده که سروده های مذهبی رو با آواز برای خدایانشون بخونن یا در دربار پادشاهان نوازندگان شأن و جایگاه بالایی داشتند. موضوعاتی مثل نزدیکی سازها، تکامل سازها در تمدن‌های باستان، همچنین نگرش‌های فلسفی به موسیقی تو این بخش بهش اشاره میشه. چینی‌ها موسیقی رو باستاب نظم بنیادین کائنات می‌دونستند و اجرای درست موسیقی آیین رو برای ثبات حکومت خودشون یه ضرورت حیاتی فرض می‌کردن. ارسطو و افلاطون هم که فیلسوفای مشهور در واقع سده 4 یونان باستان بودن، بیش از دیگران دغدغه موسیقی داشتن و اثر اون بر جامعه و خلق و خوی مردم و شنوندگان رو بسیار حیاتی می‌دونستن. افلاطون معتقد بود که اساساً هدف موسیقی لذت بردن نیست، بلکه پالایش روح و روان آدمه. ارسطو هم اعتقاد داشته که موسیقی خوب اخلاقیات انسان رو اعتلا میبخشه و موسیقی بد اصول اخلاقی رو تباه میکنه.
بله.
بسیار خب، میخواییم بخشای دیگر رو به صورت اختصار اشاره کنید که ببینیم
بله بخشا
شامل چه چیزهایی میشه.
عرض کردم خدمتون
بیشتر نگرش تاریخی بوده به موسیقی، یعنی با کمک تاریخ کتاب نوشته شده توسط مؤلف.
در واقع همین جوری که شما میفرمایید، سیر در واقع تغییر و تطور موسیقی رو ما تو این کتاب در واقع شاهد هستیم و این نگرش تاریخی تو کتاب در واقع مشهوده. ما در واقع بعد از گذشت بخش اول که خاستگاه‌های موسیقی رو بررسی می‌کنه به قرون وسطا می‌رسیم، در واقع که سال‌های 500 میلادی تا قرن 15 بوده، که تو اون مقطع در واقع موسیقی و مذهب رابطه تنگاتنگی با هم دیگه داشتند. آوازخوانی همیشه بخش مهمی از مراسم کلیسا بوده، صومعه‌ها و کلیساها کانون شکوفایی موسیقی بودن در واقع، و تو این مقطع در واقع موسیقی اسلامی هم در واقع بسیار شکوفا شده. بخش سوم در واقع تو طی گذر زمان به عصر رنسانس قرون 15 و 16 میرسیم که جنبش رفورماسیون در واقع اتفاق میفته و اقتدار کلیسای کاتولیک به عنوان کانون اشای موسیقی فرو میپاشه. اختراع ماشین چاپ و چاپ نوت‌های موسیقی باعث میشه در واقع تحول بنیادینی تو عرصه موسیقی پدید بیاد و سیطره کلیسا و دربار در واقع تو حوزه موسیقی فرو بپاشه و موسیقی برای مردم عادی در دسترس تر بشه.
بله.
بخش چهارم دوره باروکه که سده های 17 و 18 میلادیه و دوره تسلط کنترپوان و قالب های نمایشی و اوپراست. بخش چهارمش در واقع بخش پنجم عصر کلاسیکه که دیگه نیازی به در واقع توضیح نداره. سده 19 تو بخش پنجم در واقع تو بخش
ششم
در واقع توضیح داده میشه و تأثیرش بر موسیقی
دوره رمانتیک میشه جوری.
بله، در واقع جنبش های ناسیونالیستی که به حال تو روح زمانه در واقع اون عصر بودند و باعث شدن که اپراهای رمانتیک در واقع پدید بیاد، آهنگسازای زن به عرصه بیان و موسیقی تو منازل همگانی تر بشه. بخش هشتم موسیقی تو عصر مدرنه که از ابتدای سده 20 تا نیمه اول این قرن رو در واقع پوشش میده و ابداعات تکنولوژیکی مثل رادیو، فونوگراف، تلفن، میکروفون و در واقع وسایل و ابزارهای حوزه موسیقی چه تأثیری در واقع توی تحول در واقع موسیقی گذاشتن و باعث شدن که موسیقی از اون حالت سنتی خودش قالب یه صنعت در واقع ظهور کنه. موسیقی های کانتری، رگ تایم، جاز، بلوز و شمایل های اونها و آثار مهم نیمه اول قرن در واقع 20 تو این بخش در واقع بهش اشاره میشه. بخش پایانی و جذاب کتاب در واقع سیر تحول و تطور موسیقی از بعد جنگ جهانی دوم به بعد، یعنی سالهای 1945 تا سال 2000. فکر میکنم این بخش جذابترین بخش برای مخاطبان در واقع فارسی زبان باشه، چون منابع خیلی کمی در واقع ما تو این حوزه در واقع تو حوزه موسیقی مدرن و جدید در واقع داریم.
بله، تشکر میکنم آقای دلارا. 9 بخش کتاب رو شما اشاره کردید، اجازه بدید فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در خدمتتون باشیم و فکر میکنم جا داشته باشه که بیشتر در خصوص بخش آخر کتاب با آقای دلارا صحبت بشه. آقای شهابی، شب شما بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای داریوش دلارا، مترجم دایره المعارف موسیقی. آقای شهابی، بخشای کتاب رو آقای دلارا معرفی کردن تا رسیدیم به بخش نهم و بخش پایانی کتاب که به گفته خودشون جذاب ترین بخش این دایره المعارف است.
بله، در بخش پایانی با توجه به این که قدری همپوشانی میکنه با دورایی که همه ما موزیسین های اون راه رو تجربه کردیم و میشناسیم و به حال عصری هستش که دیگه نوار کاست هست، نوار سی دی هست، دیسک ها و لوح‌های فشرده هست، یه کم کم اینترنت و فضای مجازی هم به کمک موسیقی اومده و نام هایی که به عنوان موزیسین و هنرمند معرفی میشه توی کتاب دایرة‌المعارف همگان به نوعی باهاش آشنا هستن. یه نکته که حالا قبل از اینکه صحبت های شما رو بشنویم من لازم میدونم اشاره کنم خانم روکنی، چون کتاب من خودم خوندم، عکس هایی هست که انتخاب شده برای بالا بردن جذابیت بصری و خیلی تونسته کمک باشه. یعنی وقتی شما کتاب رو به عنوان یک مخاطب عام وقتی ورق هم میزنید میبینید که یک عکس های شما رو فوکوس چشم رو میگیره و جویا میشید که بخونید ببینید این چه هنرمندیه، چه دوره‌ایه یا چه سازیه. میخواید در این خصوص هم توضیح بفرمایید آقای دلارا؟
در واقع این تصاویر در اصل کتاب هم موجود بوده، البته معدودیشون به دلیل محدودیت های در واقع حوزه نشر عوض شده و عکس جایگزین و مرتبطی در واقع جاشون قرار گرفته. به نظرم یکی دیگه از ویژگی‌های کتاب مصور بودنشه که سبب شده که صرفاً با متن در واقع سرراست طرف نباشیم و مخاطب راحت‌تر با اون ارتباط برقرار می‌کنه. به خصوص تصاویر رنگی کمک می‌کنه که این ارتباط صمیمی‌تر و نزدیک‌تر باشه. ضمن اینکه به جرئت میتونم بگم که اصل کتابی که چاپ شده با اصل در واقع انگلیسیش خیلی فاصله داره به لحاظ کیفیت، به لطف یک تیم حرفه‌ای از گرافیستایی که ناشر محترم چارت سایان در واقع روی کتاب کار کردن، حتی تصاویر از نسخه اصلیش هم بهتر در اومده و منتشر شده.
بعد لازمه کسی که میخواد این کتاب رو استفاده کنه پیش زمینه یه دانش موسیقی داشته باشه یا نه میتونه به صورت خودجوش کتاب رو باز کنه و بخونه متوجه بشه؟
روی کرده کتاب کاملا مقدماتیه به موسیقی و نحوه ارائه مطالبش به نوعیه که هم مخاطب تخصصی موسیقی بهره میبره ازش و هم کسانی که تو این حوزه خیلی در واقع اطلاعات و تخصص آنچنانی ندارند. در واقع این رویکرد جهان شمولی نویسنده هم در متن و محتوا منعکس شده و هم در سبکی که مخاطب و سهیم میکنه در واقع چیز. نویسنده معتقده که موسیقی زبان جهانیه و در این کتاب هم سعی کرده این جهان شمولی رو در واقع نمود داشته باشه. نگاه تاریخیش هم در واقع بر این اساس در طبقه بندی شد و حال مطالب با این نگاه گردآوری و تدوین شدن. از این جهت این کتاب صرفا برای مبتدیان نوشته نشده و همه اقشار به نظرم هم علاقمندان به حوزه موسیقی هم متخصصان این حوزه میتونن ازش استفاده کنن و بهره ببرن.
حالا سوالی که به ذهن میرسه با توجه به این که الان از دوره باروک به بعد میشد که یک آرشیو نمونه صوتی هم تهیه کنید یا به کار اضافه کنید؟ این رو شما صلاح ندونستین که اضافه بشه یا تو خود اصل کار نبود که همچین چیزی؟
حقیقتش بحثش در واقع بعد از ترجمه کتاب مطرح شد، اما به دلیل اینکه تهیه سی دی در کنار کتاب رو وارد یه فاز دیگه ای میکنه و گرفتن مجوز براش در واقع یه مقدار پیچیده تر میشه و این روند آماده سازی و انتشار کتابو کنتر میکنه، ناشر تصمیم گرفت که در واقع صرف نظر کنه از این. ضمن اینکه الان به هر حال دسترسی به منابع موسیقی به لطف اینترنت و فضای مجازی راحت‌تر شده و علاقمندان میتونن در واقع تو این حوزه به منابع اصلی دسترسی داشته باشن.
یه بخشی هم هست معرفی سازها، یعنی این سیر تاریخی رو که شما بررسی کردین خیلی سازها رو معرفی کردین، می‌خوایم به صورت اجمالی نام ببرید که چه سازهایی اشاره شده بهش؟
تو هر مقطع در واقع مقطع تاریخی با توجه به اهمیت در واقع آهنگسازها سازهای مرتبط با اونم در واقع اومده و بسته به در واقع موضوع کتاب یه سازی کاملا بهش پرداخته شده، سازندش در واقع بهش پرداخته شده، تاریخ اون ساز گفته شده و سیر تطور و تحول ساز تو فرهنگ‌های مختلف در واقع اومده. مثلا ساز لوت که همون اوده در واقع خود ماست، به انهای مختلف تو فرهنگ‌های مختلف نامگذاری شده. یکی از چالش‌های در واقع بزرگ ما هم توی ترجمه سازها همین بود،
جایگزین پیدا کردن.
بله، جایگزین پیدا کردن برای در واقع ساز، چون به هر حال تو فرهنگ‌های مختلف ممکن بود نام‌های مختلفی داشته باشه. ولی به جرأت میتونم بگم که هیچ سازی نیست در واقع تو حوزه موسیقی، ساز شناخته شده‌ای نیستش که در واقع تو این کتابش اشاره نشده باشه و سازهای اصلی در واقع به صورت کامل بهش پرداخته شده، هم به لحاظ تکنیکی، هم به لحاظ ساختمان در واقع ساز، هم در واقع سیر در واقع تحول و تکامل این سازها.
یک بخشی هم هست در انتهای کتاب که اختصاص داره به موسیقی ایران و موسیقی سنتی خودمون، موسیقی دستگاهی و همچنین حالا موزیسین هایی که توی حوزه پاپ هم حتی فعالیت داشتن معرفی شدن. این رو چه شد که اضافه که این قطعا نبوده تو کتاب اصلی؟
بله، در واقع بعد از اینکه کتاب تموم شد به نظرم رسید که جای موسیقی ایران تو کتاب خالی هستش و جا داره که ما یه بخش زمینه‌ای به عنوان موسیقی ایران اضافه کنیم. قاعدتا نقش موسیقی ایران همپای موسیقی های ملل دیگر و حال اهمیت داره. با توجه به غنای موسیقی ایران به نظرم رسید در حد بضاعتمون بتونیم در واقع یک بخش زمینه‌ای به کتاب اضافه کنیم و به همین خاطر از آقای علی شادکام که خودشون هم نوازنده هستن و هم پژوهشگر حوزه موسیقی هستن خواستیم که زحمت این بخش رو بکشند.
فکر کنم حدود 20-25 صفحه از این بخشی که اضافه شده، درسته؟
بله، کتاب این بخش خیلی بخش مختصری هست، جا داره که کاملا یک کتاب مختصر و یک کتاب در واقع مستقل در مورد موسیقی ایران نوشته بشه، ولی با توجه به محدودیت های به حال حجمی که ما تو این بخش داشتیم صرفا یک مختصری از موسیقی ایران هستش.
واقعا کاری که شما کردین در خور تقدیر، بسیار زحمت کشیدین. حالا دوستان اگر کتاب رو از نزدیک ببینن متوجه میشن که خیلی وقت براش گذاشته شده و با وسواس زیاد، چون پیدا کردن لغات جایگزین مخصوصا برای اسامی یا نامها اون هم در فرهنگ‌های مختلف کمی سخته و تا آدم خودش درگیر ترجمه نشه، خانم رکنی واقعا با چالش‌های اون شاید آشنا نباشه و نمی‌دونید چقدر بعد وقت بذارن امتحان کنن ببینن این لغت خوبه توی گردش محاوره فارسی راحت میشه تلفظ کرد، نمیشه، حق مطلب از طریق نویسنده و مؤلف اصلی داره بیان میشه یا نه، جمله ها هی بعد خونده بشه جابجا بشه، واقعا کار با ارزشیه. الان پروژه جدید در دست دارید که شما مشغولش باشید؟
چند تا کتاب این پیشنهاد شده، فعلا داریم بررسیش میکنیم و انشالله
قبول کنید برای ترجمه. به هر حال سپاسگزارم.
اونم در حوزه موسیقی؟
در واقع تو حوزه موسیقی نیست، حوزه دیگه است. من خودم حالا ممکنه به هر حال نقطه ضعف یا قوت خودم بدونمش، اما دوست دارم که تو حوزه‌های مختلفی در واقع خودم رو به چالش بکشم، دانش خودم رو به چالش بکشم. حوزه موسیقی هم به هر حال یکی از این حوزه‌ها بود، یکی از چالش برانگیزترین‌ها بود، ولی با توجه به اینکه کتاب چاپ دوم رسیده
بعد از گذشت چه مدتی؟
دو سال در واقع. با توجه به حوزه در واقع اقتصاد در واقع شکننده نشر ما، کتابی که 3000 نسخه در واقع تو چاپ اولش خورده، به نظرم میرسه که جایگاه خودش رو بین مخاطبا پیدا کرده. فکر میکنم که به حال البته ما همچنان توزیع نشر این کتاب و ناشر سعی کردیم که بروز باشیم و تو نسخه‌های بعدی کتاب رو ریوایز کنیم، ویراست جدیدش رو در واقع منتشر کنیم. اگر در واقع ضعف و قوت‌هایی داشته در واقع اینا در واقع مشخص بشه و تو چاپ بعدی اصلاح بشه.
بله، تشکر میکنم آقای دلارا از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. براتون آرزوی موفقیت داریم، انشاءالله در هر عرصه‌ای که گام برمی‌دارید موفقیت قرین گام‌هاتون باشه. همچنین از شما آقای شهابی گفتگو کردیم با آقای داریوش دلارا، مترجم دایره المعارف موسیقی، در بخش گفتگوی برنامه نیستم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستم.
از نیستان بشنوید. شبتون بخیر، در خدمت شما ایم و در این فرصت در واقع در بخش پایانی برنامه از شما دعوت میکنم موسیقی از ایده تا اجرا رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با سلام خدمت علاقمندان به آواز زیبای دشتی و در حقیقت موسیقی ملی ایران، در این جلسه بر اساس گوشه هایی که قبلا برای شما نواختیم قدری در آواز دشتی بداهه می نوازیم. اشاره به عشاق و بوسلیک. اشاره به دیلمان. نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم، حاجیانی این بداهه نوازی بر اساس گوشه هایی بود که در جلسات گذشته برای شما در آواز زیبای دشتی نواخت.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شاد باشید و سرکنم. خدا نگهدار.